بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه عبادت، عبودیت که در پرتو آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین داره بحث میشه و چند جلسه هم بحثش مطرح شده، به معنای گردن سپاری در مقابل مولا، تسلیم بودن در مقابل او، انقیاد نسبت به او و اطاعت از او. چون اطاعتی که خارج از تسلیم به حضرت حق باشه ارزش نداره، مثل اطاعت منافقی. خدا رو نمیخوان، در جهت مخالف با حقم هستن، اما میومدن به نماز پیغمبر اقتدا میکردن، جبهه میومدن، مکه میرفتن. این که من این نماز رو به عنوان گردن سپاری و انقیاد نسبت به حق انجام بدم، این عبادت. یه نکته ای که باید بهش توجه داشت در بحث بندگی و انقیاد و اطاعت این که قرآن مجید تمام موجودات عالم رو در چرخه بندگی و انقیاد و اطاعت نسبت به خدا معرفی میکنه با بیانهای گوناگون، گاهی با کلمه صلات، نه صلات مربوط به ما انسانها، مربوط به موجودات، که خیلی جالب. پروردگار می فرماید قد علم کلون صلات هم. اینا آگاه به این عبادت و به این اطاعت و انقیاد خودشون هم هستن. ما فی السماوات و ما فی الارض، سماوات یعنی اون چه که نسبت به شما عالم بالا حساب میشه، مجموع کهکشانها، صحابیها که طول و عرضش برای علمم روشن نیست، عدد موجوداتشم برای علم روشن نیست، تعداد موجودات هم واقعا خدا میدونه چند اندازم. در مقالات علمی دیدم، حالا نام کتابش رو یادم نیست، کتاب خیلی خوبیه، خیلی خوب، ترجمه مرحوم احمد آرام که از مترجمین قدرتمند کشور بود. حالا نمیدونم اسمش دانستنی های علم احتمالاً، باید ببینم اسمشو و دقیق براتون عرض بکنم. اونجا دیدم نوشتن که یه تپه خاکی، همین تپه‌هایی که تو بیابونا و تو کویرا و در پنج قاره زیاده، یه تپه خاکی اونقدر موجود زنده درش زندگی میکنه که بعضی ها شما میبینیم مثل انواع مورچه ها رو یا موریانه ها رو یا حشرات دیگر رو. خیلی هاشم ذره بینی هستن، فقط باید با میکروسکوپ دیدشون. اون وقت یه محاسبه ای کردن که تعداد موجودات زنده در یک تپه به اندازه ای که اگر این 6 میلیارد جمعیت فعلی روی زمین فرزن بتونن همه در این تپه مخلوط با این موجودات بشن، بعدم همه دست جمعی بیان بیرون، 6 میلیارد جدای از این موجودات تپه بشن، اونا حس نمی کنن که چیزی بهشون اضافه شده یا کم شد، اینقدر تعدادشون زیاد. این یه تبدیل. حالا شما ما رو که مای موصوله به معنی موجودات حساب بکنید، این مای موصول پرش گسترده به کل موجودات آسمان ها و زمین و همه جهان که ما هم خبر نداریم، نه طول جهان رو، نه عرض جهان رو، نه حجم جهان رو، نه تعداد موجودات رو. یه روایتی هم من از امام ششم دیدم، این واقعا قابل بحثه، اینو خیلی روایت عجیبیه، اگر این روایت رسیده باشه که حضرت می‌فرمایند خداوند متعال 18,000 قندیل آفریده، که من فکر میکنم در نوشته های گذشتگان که 18,000 عالم مطرح شده بعد از این روایت مطرح شده. 18,000 قندیل آفریده خدا که این آسمان ها و زمین ما در یکی از اون قندیل ها. حالا چه خبر عالم اگر این روایت درست باشه؟ اعجاب انگیزه. این که پیغمبر یه دعا دارن زدنی فیکت تحیرا، این حیرت منو در خودت زیاد کن، یعنی پنهانی ها رو به من بنمایون که من بیشتر شگفت زده بشم از قدرت تو، از کار تو. ارن الاشیاء کما هی، این هم دعای پیغمبری که حقیقت اشیاء رو آنچنان که هست به من بنمایان. حالا ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا همه در عبادتن، در انقیادن، در اطاعتن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الملك القدوس العزيز الحكيم. خب یه بار به تعبیر صلات میاره عبادت کل جهانیان و موجودات رو، عوالم رو و اون چه در عوالمه. یه بار به تعبیر تسبیح میاره، یه بار هم به تعبیر اطاعت در سوره دخان ثم استوى الی السماء، در عالم بالا شیرگی خود رو و قاهریت خود رو حاکم کرد و هیت دخان، در حالی که این مجموعه قبلا به صورت گاز بوده که ازش تعبیر شده در علم به گاز قدیم بر وزن شریف خطبه اول نهج البلاغه از گاز بودن عالم رو تا شکل فعلیش رو بیان کرده و بهترین کسی که در این زمینه توضیح داده مرحوم حاج میرزا خلیل کمرعی در کتاب نهج البلاغه و آسمانه، حدود 800 صفحه هست. خیلی کتاب عالمانه است، چون ایشون هم یه فقیه خیلی معتبری بود، هم اصولی بود، هم 7 سال همبست امام بود در منظومه و اقفار، و اطلاعات روزش هم خیلی خوب بود. اغلبم من یادم خدمتشون میرسیدم دانشمندان اون زمان، اون وقت من جوان بودم، اساتید دانشگاه چه عجم چه غیر عجم ارتباط داشت و کتابای بروز رو هم میخوند ایشون، که از علوم روز هم تو کتاباشون خیلی استفاده کردن. یه اجازه علمی 7 صفحه هم به من دادن. شخصیت خیلی والایی بود. این کتاب فکر نمی کنم الان تو کتاب ها کتاب فروشی ها پیدا بشه، اما باید کتاب خونه های قوم داشته باشن، مثل کتاب خونه آقا نجفی یا کتاب خونه فیضیه نهج البلاغه و آسمان. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها، به آسمان ها که در علمم بود، که به صورت گاز بود، گفتم و به زمین، فقال لها وللارض ائتیا، حکم کردم که به این صورت فعلی در آییم. فأتینا طائعین. ببینید اینجا هم لفظ طاعت به کار برده شده. خب انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. واقعا دانه های نباتی فرمون بردار شما زارع دانه های نباتی و پرورش دهنده و رشد دهندشون، ام نحن الزارعون. کل موجودات عالم عبدن به معنی عام، یعنی هم تسلیمن و هم مطیعن. اگر انسان عبد بشه به این معنا، یعنی به معنای انقیاد و تسلیم و اطاعت، وجودش یک نفره با تمام موجودات عالم هماهنگ شد. اول کتابای فلسفه‌ام خوندین حتما، در منظومه حکمت حاجی هست، در نوشته های صدر المتعلمین هم هست، که اونا میگن این علم برای اینه که انسان با خوندنش و با آراسته شدنش و با عمل کردنش مزاحیاً للعالم، هماهنگ با همه جهان بشه. البته این فلسفه و حکمت چنین هنری رو نداره که در همه زمینه ها ما رو هماهنگ کنه، اما این هنر مال قرآنه. وقتی آدم بر اساس قرآن عبدالله واقعی بشه، میشه هماهنگ با کل موجودات عالم، از بیگانگی در میاد، میشه آشنا، میشه محرم. و وقتی که محرم شد مورد توجه هم قرار میگیره. حالا شما در این زمینه به آیات 78 سوره مبارکه مؤمن که یه نام دیگرش غافره مراجعه کنید. ببینید خداوند متعال از ملائکه عرش و حول عرش نقل میکنه: الذين يحملون العرش ومن حوله ربنا وسعت كل شيء علما. این ملائکه عرش و حول عرش از پروردگار عالم درخواست رحمت و آمرزش میکنند برای اهل ایمان و برای تائبان واقعی، اونایی که بر میگردن به جبهه حق و به پروردگار عالم رو میکنن. و معلوم میشه در این دستگاه تمام اهل ایمان برای کل ملائکه شناخته شدن، تائبان واقعی شناخته شدن، دعاشون میکنن و بعدم تمام این نعمتهایی رو که اینا مصرف میکنن، خود نعمتها خوشحالن که به مصرف این محرما میرسن، اما نعمتها که خودشون مصبح هستن. یعنی اون لغمه رو که یه کافر داره میخوره، خود لغمه در حال تسبیحه، جزء ما فی السماوات و ما فی الارض. لباسی که تنشه جزء مسبحینه، یا گرده زمین رو که روش را میره خونه میسازه جزء مسبحینه. وقتی ببینه یه بیگانه داره او رو مصرف میکنه مشمعز میشه. و گاهی در روایاتمون اومده زناکار وقتی میره حمام خودشو بشوره، چه مردش چه زنش، هر قطر آبی که از بدنش از زیر دوش روی زمین میفته زمین او رو لعنت میکنه. چه آدم بیگانه ای، آدم غریبه ای، با عبادت به این معنای عامش انسان آشنای این حفظی میشه، آشنای این حریم میشه، دعاگو هم زیاد پیدا میکنه. فردای قیامت هم با تمام عباد واقعی الهی به محض بیرون اومدن از قبر آشنا. اصلا لازم نیست بپرسه که موسی کدومه، عیسی کدومه، پیغمبر کدومه، امیرالمؤمنین کدومه. ما در آیه 69 سوره نساء که بعدن هم در یه بحث دیگه به کارمون میاد میخونیم: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یه روایت هم در اصول کافیه، الان یادم نیست تو چه بابیه، میتونید راحت پیدا بکنید. یه مردی میاد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، عرض میکنه احب بکن، من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی عاشق شمام، خیلی دلبسته شمام. امام یک کمی چند ثانیه تحمل میکنن، چون اونا مثل ما عادت نداشتن که قبل از حرف مردم جوابشون رو بدیم و نذاریم کلامشون تموم بشه، حوصله کنیم، فکر کنیم، بعد جواب بدیم. امام یه چند ثانیه تحمل کردن، بعد بهش فرمودن کذبتن، دروغ بود. اون محبت که امر قلبیه، مگه از دل من اطلاع داری که من دروغ بود؟ امام فرمودن به تعبیر من قلب تو که جایی حساب نمیشه. من در اون چند لحظه تأمل ارواح اولین و آخرین رو نگاه کردم از محبین و عاشقانم، تو اونا نبودی. یعنی آدم وقتی عبدالله بشه، حالا سال 1388 ولی آشنای امیرالمومنینه، اما آشنای موسی بن عمرانه، آشنای پیغمبر اکرمه، آشنای حضرت سید الشهدا. این واشوگاه لاخوانی پیغمبر رو اهل تسنن هم نقل کردن. حتما ما جز رو آشناهاشون بودیم که در حد ما واشوگاه گفتن، یا روایاتی که درباره گریه بر حضرت سید الشهدا که حضرت جلسات رو بیان میکنن، قرن به قرن رو بیان میکنن، به حضرت زهرا میگن این گریه خاتمه پیدا نمیکنه. حتما میدیدن که بیان کردن قرن به قرن. و روایات هم در قدیمی ترین کتابامون نقل شده، اون وقت که هنو مجالس به این صورت و به این رسم و رسوم نبود. عبد وقتی عبد واقعی بشه، محرم این حریم میشه و محرم این دستگاه. هرچی هم که مقام عبودیتش بالاتر بره، خب قدرت تصرفش بیشتر میشه. الان که ما نماز میخونیم یا روزه میگیریم یا حج میریم یا نماز شب میخونیم یا کار خیری میکنیم، این یه نحوه تسلط به خودمونه. چون اگر ما مسلط نبودیم به خودمون، کارگردون ما هوای نفس بود، او به ما مسلط بود. اون نمیخواد ما نماز بخونیم، نمیخواد ما روزه بگیریم، اما ما الان یه نحوه تسلطی بر خود داریم که البته این عبودیت شرایطش، اخلاصش، قربش به پروردگار هر چی بیشتر بشه، قدرت حاکمیت و تصرف و تسلط ما بیشتر میشه. این روایت قدسی مشهور هم هستش. من از ایام کودکی از منبری های تهران زیاد شنیدم: عبدی اطعنی حتی اجعلک، بیشترشون میخوندن مثلی، چون مثلش خیلی درست نیست، لیس که مثل ایشای نمیذاره ما مثلی بخونیم. حقم با اونا بود، مثلی یعنی نمونه، یعنی همین جوری که من متصرف در همه موجودات عالمم، وقتی به من وصل بشی از طریق عبادت، یا همچین تسلطی، حکومتی به دست میاری که بتوانی در شرخه تصرف در حد قدرت خودت وارد بشی. نقل میکنن که یه بار تابستون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در ده بشنوه یه نامه ای رو برای کسی نوشتن، یه نامه ضروری. حالا متن نامه رو من نمیدونم چیه، ولی نامه ضروری بود که حتما باید به دست اون آقا میرسید و کاری رو باید انجام میداد. نامه باید میومد قوم، پست میشد و از ایران هم خارج میشد. این نامه، نامه رو که نوشتن، امضا کردن، مهر کردن، دادن به اون آقایی که کارا رو انجام میداد، فرمودن این نامه رو سریع ببر قوم، پست کن و برگرد. خب باید یکی دو سه تا کوچه رو عبور میکرد تا میرسید به ماشین و ماشین هم به این راحتی گیر نمیومد. من باید وای میساد ساعت معین ماشین میومد که از اونجا چند تا مسافر رو بیاره قوم و برگرده. به 5 دقیقه گذشته بود، 7 دقیقه گذشته بود، آقای بروجردی به اون خادم معروفشون که قبرش هم قومه فرمودم سریع برو شخصی که داره نامه رو که میبره بگو نامه رو برگرد. گو آقا این الان شب سوار ماشین شده باشه رفته باشه. ایشون فرمودن من دارم به شما میگم برو نامه رو بگو برگردون. بند خدا هم بودو بودو اومد این کوچه اون کوچه تا رسید تو محل. هنوز ماشین آماده نبود، بهش گفت آقای بروجردی میگن نامه رو برگرد، نامه رو برگردون. یعنی این ساعت و خود اون کسی که ایشون نامه نوشته بودن در خارج بود در کشورهای عربی اومد در خونه و در زد. خادم اومد دم در گفت من از خارج اومدم، اومدم قوم ایشون نبودن، اومدم ایشون رو ملاقات بکنم. بعد اومد اون کارم انجام گرفت و خداحافظی کرد رفت. این خادم مصر شد به ایشون که داستان از چه قراره. ایشون توضیحی ندادن ولی فرمودن اون وقتی که بروجر بودم باطن کمتر گرفتار حجاب بود و از این امور بیشتر انجام می گرفت. دیگه هم جواب ندادن. این همون عبدیت اینی حتی اجعلکم مثلی بندگی واقعی حالت تسلیم و انقیاد و بعد این تسلیم اطاعت شسبیده به اون تسلیم این حالت رو برای انسان میاره. قدرت تصرف، کشف، شهود البته کم اتفاق میفته، از هزاران تن به قول جلال الدین یکی تن صوفی هم بقیه کلاوردارن و فتنه‌گر و دروغگو، ما بقیه در سایه اون میزیم. هر قرنی حالا چند تا از این آدم ها پیدا بشه ولی در هر صورت در به روی کسی بسته نیست. این نکته لازم بود در این بحث بیاد که خداوند متعال در قرآن کل موجودات رو منقاد و مطیع و تسلیم و مطیع خودش میدونه، استثنام نمی کنه. این من شیئن الا و یصبه به همده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمیفهمین تسبیحشونو. میگن که این تسبیح تسبیح تکوینیه و اطاعت درخت همینه که بیاد بالا و رشد بکنه و میوه بده، این عبادتش، این اطاعت. خب اینو که ما میفهمیم، اینو که ما حالیمون میشه. قرآن میگه لا تفقهون تسبیحهم، رشدشون رو که نمیگه. اونایی که میگن تسبیح موجودات همین در چارچوب قرار داشتنشون و رشدشون و ثمر دادنشونه، اینو که خب همه میفهمن، دهاتیان بهتر ما میفهمن چون اونا بیشتر با درخت ها و زراعت و حیوانات سر و کار دارن. خدا میگه ولکن لا تفقهون، شما نمیفهمین. فهم یعنی فهم. اصلا به این حوزه شما نمیتونین برسین، شمای عموم. حالا یه نفر برسه خب قدرتی از طریق عبادت به دست آورده که رسیده. دیروز پایان بحث عرض کردم کتاب خدا عبودیت و عبادت و عبد و در حدود 300 بار به وضوح و آشکارا به کار گرفته. احتمال بدیم که فلسفه این 300 بار تکرار، خیلی 300 بار در قرآن مجید به شکلای گوناگون، گاهی از اولیاش تعبیر به عباد کرده، این یکی از مشتقات عبد، گاهی تعبیر کرده یعبدون، اینا همواره در عبادتن، گاهی تعبیر به همون صلات داره، الذین هم فی صلاتهم دائمون، یعنی دائم پیوسته در عبادت حقن، در اطاعت حقن. فلسفه این 300 بار تکرار اینه که این فرهنگو به ما القا بکنه، در وجود ما قدم این فرهنگو ثابت بکنه که بین من و بین شیطان یه جنگ دائمیه، یه جنگ همیشگی، شیطان به معنی عام که شامل هر طاغوتی، هر بت جانداری، هر جباری، هر ستمگری که میخواد انسانها رو از گردونه عبادت الله در بیاره و در چرخه عبادت خودش بندازه. این 300 بار برای خاطر اینه که این فرهنگو در ما پاشو ثابت بکنه که بندگان من، بین من و شیطان جنگه. عبادت به معنای واقعی در صورتی تحقق پیدا میکنه که شما از جهتی تسلیم من و مطیع من باشین، از جهتی هم برای اینکه این ساختمان بندگیتون سالم بمونه ترد بکنید شیطان به معنای عام و فرهنگش، و هر فرعونی رو، هر نمرودی رو، هر امریکایی رو، هر اسرائیلی رو، هر دولت ظالمی رو، هر رفیق مخالف خدایی رو. برای اینه شیطان اصلا کارش اینه با اغوا و فتنه و فریب و وسوسه دائم در نقش است که مردم رو به کمند عبودیت خودش دراره و ما رو که دعوت میکنه به عبادت خودش، یعنی الله رحمان و رحیم، رب، مالک یوم الدین، برای اینه که یا نذاریم شیطان ما رو به بندگی خودش نداره و اسیر بکنه، یا اگر در اسارتیم این بندها رو پاره بکنیم، که در قرآن مجید تعبیر عبادت شدن شیطان زیاد اومده، یکیش در سوره مبارکه یاسین، علم احد الیکم یا بنی آدم، که اینجا بعضی ها احد رو به پیمان و تعهد معنی کردن، ولی اینطور نیستش، اینجا علم احد الیکم یا بنی آدم به معنی تعهد نیست که بین ما و خدا پیمانی صورت گرفته باشه. کلمه احد اگر با اله به اصطلاح متعدی بشه معنیش عوض میشه، اگر با اله متعدی نشه اوفو بالعهود، یعنی به امضاهاتون، به قرارداداتون، به پیمانهاتون وفادار باشین، اما اگه با اله متعدی بشه به معنی سفارشه، علم احد الیکم، آیا من به شما سفارش نکردم لا تعبدوا الشیطان، تسلیم و مطیع هر موجود ضد من نشین، انه لکم عدو مبین، چون سرهنگ او کارش اینه که تمام ارزش های شما رو نابود بکنه، شما رو از انسانیتتون دراره، شما رو به بندگی بکشه برای پیاده شدن خواسته ها و غرایز و شهوات و برنامه های خودش. کسی اومد پیش امام صادق توبه کنه، گفت من از کار گزاران بنی امیه بودم. امام فرمودن بنی امیه روز اول یه پیرمرد و یه زن بستاره به نام هند و یه معاویه بود، کسی نبودن اینا. اینا یه خانواده مشرک مکه‌ای بودن، قدرتی نداشتن. معاویه مدینه وقتی اومده بود برای اینکه کفش پا نداشت به بدبختی زندگی میکرد و دنبال سایه شطور سواران را میرفت. امام صادق فرمود شما اطاعت اونها رو قبول کردید، طوق بندگیشون رو به گردن انداختید، تشکیل یه حکومت دادن با شما، اومدن و ما رو کشتن، تبعید کردن، حادثه کربلا رو به وجود آوردن. شما اگه بنده اونا نشده بودین که این بساطا به پا نمی‌شد. شما مظهر کامل شرکین، شما در کنار حق الوهیت خدا، حق ربوبیت خدا، حق اطاعت خدا، بنی امیه رو علم کردین و این حقوق رو از انحصار در آوردین، از ویژگی در آوردین، در حالی که حق عبادت ویژه پروردگار، او شایست است که بندگی بشه، او شایست است به او اخلاص ورزیده بشه، او شایست است که فرهنگ او رو قبول بکنیم. در هر صورت این بندگی خطرناکترین نوع بندگیه. خب در بندگی خدا پس یه جنگ مطرحه، باید از پیش کشیدن رضایت خدا با دست دیگر پس زدن شیاطین و فرهنگ هاشون. و الا کسی که داره نماز میخونه، روزم میگیره، عمرن میره، ولی خودش و زن و بچهش مطیع فرهنگ امریکان، این عباداتشون یه عبادات خشک و بیروهه. این نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، بدترین منکر گردن سفاری در برابر طاغوته. حالا یه تعداد آیه رو ملاحظه بکنید. مریم آیه 44، گفتار ابراهیم، یا ابته لا تعبد الشیطان. خب حتما روشنه براتون دیگه، طاغوت زمان ابراهیم چی بوده؟ نمرود. منظور از شیطان در اینجا که معنی عامه نمروده، یا البته که البته میگن ایشون عموش بوده، آذر تاروخ پدرش تو جوونی های ابراهیم یا در کودکی ابراهیم مرده بود. عرب و کلن از زمان حضرت ابراهیم به بعد عمو رو هم اب میگفتن، الان هم تو عرب مرسومه. یا البته لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا. میبینی که تمام نعمتها و بخشندگی ها مال پروردگار رحمان و نمرود طاغوت عصیانگر در مقابل رحمانه. خب تمام این نعمت هایی که تو داری مال خداست. یکی از صفاتی که تو سوره حمد اومده لا تعبد شیطان، بندگی نکن شیطان، اطاعت نکن، تسلیمش نباد. ان شیطان کان للرحمن عصیا. آیه بعد سوره مبارکه یاسین آیه 60 که براتون عرض کردم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. نساء آیه 76 چقدر این آیه جالبه. فقاتلو اولیاء الشیطان، درگیر باشین همیشه با شیطان، ترد کنید، جمع کنید، ردش کنید، بندازینش دور، نترسین، وحشت نکنین، چون شیاطین با فتنه و فریب با وسوسه خودشونو یک قدرت قوی به شما می نمایونن. کاری که دائم امریکا داره میکنه، یه روزگار انگلیس این کارو میکرد، صد و خورده کشور در استعمارش بودن، 600 میلیون جمعیت زمانی که هند استعمار انگلیس شد، حالا که بالای 1 میلیارده در هند بود، ولی یه جوری قدرت نمایی کرد که این 600 میلیون شده بودن برده، شده بودن بنده. هیمنه او رو دانشمندان اون زمان اسلامی هند شکستن، که این شکستن هیمنه به نام، به قول خود هندی ها، پدرشون گاندی ثبت شد. و الان شما تاریخ هند رو بخونید میبینید که علمای اسلام برای شکستن هیمنه انگلیس در هند شکار کردن. نترسیم، بجنگیم، ردشون کنیم، تردشون کنیم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، نقشه شیطان عنکبوتیه. به شما در زمان خودتون ملاحظه کردید سر انرژی هفته‌ای، وقتی ما نترسیدیم و موضع‌گیری کردیم، ای امریکا گوهله میکنم، بله میکنم، حمله میکنم، در دیگه مونده، فیرون رو از نقشه جغرافیا محو میکنم، اسرائیل میگو میزنم، موشک میفرستم، شما هم وایستاد، این حکومت وایستاد، رهبری خیلی خوب وایستاد و تو دهنی هم هی بهشون زدن، غلط میکنی، غلط کردی، چی هستی تو، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، حرفای حمله ممله جریوریه، مترسک. بالاخره تا روز جمعه که اعلام کردن ما چرخه سوخت رو پیدا کردیم و به وجود آوردیم، هر غلطی دیگه میخواییم بکنیم، هر تحریمی دلتون میخواد بکنیم، چون بیشتر تحریم ها در این زمینه بود. شیطان ضعیفه. حزب الله لبنان هم در 33 روز، به قول خود سید، ان اوهن البیوت بیوت لبیت العنکبوت، شکست هیمنه قلابی رو این مردم دست خالی غزن، اون تمونده آبروی اسرائیل رو به باد دادن. فقاتلو اولیاء الشیطان، یعنی عبادت خدا لازمش ترد ضد خدا. حالا یه وقت این چهره ضد خدا هوای نفس، یه وقت رفیق بده، یه وقت پدر آدمه، یه وقت برادر آدمه. آخر این آیه سوره مجادله داره که دشمنان منو دوست خود نگیرید گرچه پدران و برادران و اقوامتون باشه. نماینده شیطان که اون زمان شیطان خسرو پرویز بود، آدم بسیار متکبر و مغرور و عوضی، رستم فرخزاد، به نماینده اسلام تو جنگی که بین ایران و، حالا یه خود خوشبین باشیم، اسلام شده بود، گفت چرا به این سرزمین اومدیم. ببینید چقدر زیبا جواب داده، واقعا پیغمبر عقلا رو با قرآن چجور تکون داد، خیلی جملات زیباییه. گفت جئنا، ما میدونی به چه هدفی اومدیم، ما بر خاک نیومدیم، برای پول نیومدیم، برای غارت نیومدیم، جئنا لنخرج العباد، من عبادت العباد الى عبادت الله. ما اومدیم شما مردم ایران رو که برده و بنده شیطانین، از این اسارت، از این بندگی درتون بیاریم، چون بندگیتون غلطه، شما بیگانه از همه عالمین با این بندگی الى عبادت الله. هر کی با خدا آشنا بشه با کل هستی آشنا شده. و من زیق دنیا الى ساعتها، ما اومدیم شما را از تنگنای این زندگی اقتصادی محصول فرهنگ شیطان درتون بیاریم الى ساعتها، تا یه رفاه نسبی و یه زندگی خوب برای همه تون به وجود بیاد. و من جور الادیان الى عدل الاسلام، ما اومدیم شما را از ظلم فرهنگ های ساسانی، فرهنگ های یونانی که آمیخته به فرهنگ ساسانیه درتون بیاریم و شما رو در جردونه عدالت اسلامی قرار بدیم. این هدف ما از آمدن به ایران. یه بار دیگه جملات رو میخونم، عزیزانی که یادداشت میکنن اگه جا افتادگی داشته باشه اصلاح بکنن. جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله، این یه جمله. و من ضیق دنیا الى ساعتها، این جمله دوم. این ضیق دنیا الان برای امریکا و اروپا و خیلی کشورها کاملا پیش اومده، اقتصاد غلط کاپیتالیسمی بالاخره ضرر و بلاشو داره نشون میده. و من جور الادیان الى عدل الاسلام، بندگی خدا آزادیه، بندگی شیطان اسارته. بندگی خدا رشده، بندگی شیطان خشک شدن و پژمرده شدن و حطام شدن، به قول آیه 20 سوره مبارکه حدید.